وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم انفعنا جميع المشتملين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد در باب استصحاب یه آخر تنبیهات بود، یک جمع‌بندی کلی بشه. عده‌ای از وجوه و احتمالات در هم حقیقت استصحاب و زیربنای تفکر استصحاب داده شد، در مناسبتی که متأخرین اصحاب ما استصحاب رو از راه اخبار ثابت کردن و در اخبار اون چی که خیلی به قول اینا کارگشاست در باب استصحاب تعبیر لاتن قزل یقینه به شک، یا لاتن قزل یقین یا نفیه یا نهی، و همچنین الیقین لا یدفع به شک یا لا ینقض به شک. این دو تا تعبیر در روایات اهل بیت آمده. این تعبیر دوم به امیرالمومنین منسوب است و تعبیر اول هم از امام صادق یا امام باقر در روایاتی است که زراره نقل کرد. این به اصطلاح در باب اخبار این اساس کاره. البته ما در باب اخبار در خصوص اون موردی که در روایات اهل سنت آمده که در اثناء نماز شک نقض طهارت بکنه، این هم ما داریم، همچنان که اهل سنت دارن این هم ما داریم، لیکن تعبیر لا تنقض اونجا نیامده در اونجا. و در کتب اهل سنت هم لا ینصرف احدکم حتی یسمع صوتن او یجدری، هم اونجا هم عنوان لا ینصرف آمده. و عنوان یقین رو عرض کردیم در اهل سنت در شک در رکعات دارن و یک تعبیرشون اینجوره، بقیه تعبیرشون اینجور نیست. فلیت ره شک ولیب نعلا مستیرن، یک تعبیرشون اینجوری، همین مسئله رو به تعبیر دیگه دارن. اما این کلمه که شک رو طرح بکنه و بنابر اون چه بگذاره که یقین داره، این هم خود این مسئله هم در ما آمده با حدیث لا تنقض الیقین از زراره. این موارد مجموعه مواردی است که در باب اخبار چه در مصادر اهل سنت چه در مصادر ما ذکر شد. البته در روایات ما عده‌ای از موارد بحث کرده، متاسفانه اینها رو مرحوم شیخ انصاری نیاورده، بعد از شیخ هم الی یومنا هذا در این کتب متعارفه نیاورده. اینا رو مرحوم مولا محمد امین استرابادی در قرن 11 مثلا ایشون ذکر کردن و خلاصش اینه که مواردی از روایات داریم، روایاتی داریم که موردش استصحاب و در شبهات حکمی هم هست. به قول مرحوم مولا محمد امین این روایات هم مختلفه، در بعضی ها به حالت سابقه بسیار فتوا داده شده، بعضی جاهاش هم به حالت سابقه نیست، یعنی بعضی ها مطابقه با استصحاب بعضی ها مطابق نیست. اما اصحاب ما در اینجا ذکر نکردن چون به صورت قاعده کلی نیامده، موردی بوده. مثلا در موردی که زن از خون پاک شده غسل کرده روایات داره که اشکال نداره، مثلا حلاله. خب این خلاف استصحابه، کسانی که قاعده به استصحاب بودن میگفتن حرامه، هنوز حرمت هست تا قسل. و حل و مجرا، این مجموعه نظر ما به مجموعه روایات و معلوم شد که یه مقداری از روایات رو اصحاب نیاوردن به خاطر این که تعبیرش مشعر به استصحاب نیست. حکم داره ذکر شده، مثلا حلیت وعدی، مثلا نه اینکه فرمودن استصحاب بکنه حرمت سابق یا استصحاب نکنه حرمت سابق، تعبیر به استصحاب نبوده لذا ذکر نکرده. اما انصافا نظر علمی برای احاطه به روایات اهل بیت خوب بود اینا هم می آوردن، خوب بود آیونه که در بحث استصحاب آمدن این موارد هم که تعبیر به استصحاب نشده لکن موردش مورد استصحاب متعرض می شود. این خلاصه مجموعه روایات. طبعا نه، اصحاب ما گفتیم از اولم خیلی به این روایات تمسک نکردن در باب استصحاب، یا کسانی که نافی استصحاب بودن، به این روایت اخیری که اشاره شد. و لکن عرض شد که اصولین جدید ما از زمان مرحوم وحید بهبهانی به این روایات تمسک کردن و تقریبا میشه که اوج تمسکش هم شیخ انصاری است قدس الله نفسه. البته تنقیح کلام شیخ و تصحیح کلام شیخ بیشتر توسط مرحوم ناینی و آغازی ها و مرحوم محقق اصفهانی، بیشتر به نظر اون دو نفر اول بیشتر اصولی کار کرد و انصافا توانستن این مکتب رو به یک سرحدی از کمال برسونه. اون چی که متصور بود تقریبا گفته بشه توسط این بزرگان بیان شد و گفته شد که یکی از نقاط اساسی اختلاف اخباری ها با اصولی ها همین استصحاب در احکام کلیت، اصلا یکی از موارد رسمی که اخباری ها مخالفت با اصولی ها کردن استصحاب، اونا استصحاب و حجت نمیدون. و عرض شد اینا دیگه چون سابقا همه گذشته با عنوان تذکر از اصولین متأخر مرحوم آقای خویی هم مثل اخباری ها استصحاب در شروط حکمی حجت نمیدونن. گفتم یکی از مسائل اساسی ایشون در اینجا با اخباری ها موافقت کردن، فقط اینکه اخباری ها میگن ادله انصراف داره مربوط به شبهات حکمی کلیه نیست. آقای خویی میفهمن انصراف نداره، لیکن تعارض به تعارض ثابت میشه که اگر در جایی فرض تعارض نبود دیگه مشکل نداره. به هر حال نظریه ایشان هم به یک معنای با نظریه اخباری ها نزدیکه. خود بنده هم که عرض کردیم استصحاب مثل اخباری ها حجت نمیداریم، لیکن نه به تعارضی که مرحوم استاد فرمودن، شبیه کلام اخباری ها لیکن به نکات دیگری، وجود دیگری که گفته شد و چه دیگری که گفته شد. این خلاصه بحث در باب اخبار بود. خلاصش عرض شد که چون صحبت اخبار شد و صحبت لایون غزل یقین به شک شد، لاتن غزل یقین به شک شد، عرض کردیم این عبارت در میان کتب اهل سنت چه در فقه و چه در مخصوصا قواعد فقهیه جا باز کرد، به شدت محل تأمل استدلال قرار گرفت. لکن با عبارت الیقین لا یزول و بشک یا لا یزال و بشک، یکی از دو تا، لا تنقض نه، لا یزول یا لا یزال. بحث گذاشتم توضیح این دو عبارت رو گفتیم منظر لغوی فرق لا یزول و لا ینقض. اینم در کلمات اهل سنت هم. وقت اهل سنت این قاعده رو چون اصل گرفتن الیقین لا یزول و بشک، از این قاعده معانی فراوانی در آوردن، نه فقط استثناء. علمای اصول متأخر شیعه هم به مناسبتی سه تا احتمال در تنقض الیقین به شک دادن. لذا ما در اینجا مجموعه احتمالاتی که روی این عبارت هست، لا تنقض الیقین به شک، الیقین لا یزول و بشک، لا ینقض الیقین به شک، یه مثل همین تعابیر متقاربه هم، ما راجع به این عرض کردیم صحبت هایی بکنیم. و دیروز باز توضیح داده شد که به طور طبیعی محتملا در این جور عبارات یکی این که یک نوع حکم باشه، قانون باشه. مثلا در اون روایت اهل سنت داره لا ینصرف، از نماز بیرون نیاد، خارج نشه، دست از نماز نکشه تا اینکه صدایی به گوشش بخوره مثلا یا بویی بشنوه. لا ینصرف، اگر ما باشیم لا ینصرف، این به اصطلاح ما اصل نیست، اصل باید تصرف بکنه در چیزی، این تصرف نکرده، این یک حکمه، حکمش اینه. اما لا ینقض الیقین به شک احتمال داده تصرف باشه. اگر میخواد تصرف باشه معنای عبارت این میشه الیقین و باقی. اگر میگفت صاف الیقین و باقی، این تصرف بود در یقین و این میشد اصل عملی. اما وقتی گفته الیقین لا یزول یا لا ینقض یا لا تنقض، این احتمال پیش میاد که در اینجا به اصطلاح حکم باشه، اینکه مثلا اسمش گذاشتن الیقین لا یزول و بشک، یک نوع حکم باشه که اگر چیزی یقینی بود با شک از اون یقین عمل بش بکنه. بحث سر تصرف در اون نیست، در تصرف در یقین نیست. لذا ما در این بحث ها عرض کردیم در مجموع احتمالات باید دید کدوم احتمال اصله، کدوم احتمال حکمه. البته حکم هم اعتبار قانونی است مثل اصل، فرق نمی کنه، هر دو اعتباره، اما سنخ اعتبار فرق می کنه. اگر چیزی رو در ذمه شخص گذاشت در مقام اعتبار، در عهده او گذاشت، یا به قول بعضی دیگه ایجاد دایی کرد، این حکم مثلا میگه برو آب بیار، این برو آب بیار در تفسیر حکم ما از کردیم اختلاف هست، یک مقداری هم تو بحث مکاسب اخیرا متعرض شد، در تفسیر حکم هم اختلاف هست. یکی از تفسیرهایی که تقریبا شد الان متعارفه، ایجاد دایی در مکلف، یعنی این بچه دایی نبود آب بیاره، شما درش ایجاد دایی میکنی، انگیزه برش ایجاد میکنی که آب بیاره، این میشه حکم. اما اصل اصطلاح ما اونی که در یک چیزی تصرف میکنم اعتباره، مثلا یه قطره خونی که افتاد نمیدونه توی ظرف دست راستی یا دست چپی، تصرف میکنه میگه از هر دو اجتناب کن، هر دو ببینید و این که اون به یکی افتاد، وقتی میگه از هر دو، اینجا یک نوع اعتبار کرده که از هر دو، بازم نگفته هر دو نجسن، گفته از هر دو اجتناب کن، این یه نوع است. یا مثلا گوشتی رو از دست مسلمان خریده میگه این مزکاست، اینم یه جور اصل. ما در باب استصحاب عرض کردیم که احتمالا اصل باشه به این معنا، با اون که در نظر عرف ما وقتی یقین به یک چیزی پیدا میکنیم تو مرحله بقا اون یقین رو توسعه میدیم، توسعه اعتباری میدیم. زید دیروز زنده بود، امروز از ما سوال میکنم میگه آه من دیروز دیدم این زنده است دیگه، ظاهر زنده، ظاهرش مال اعتبار، ممکنه بگه دیشب سکته کرده، احتمالش هست دیگه. البته یک سوالی اینجا البته پیش میاد که خب شما اصلا چرا اصل رو با حکم فرق گذاشتید، منشأش چیه، روایتی آمده و این که میگید مثلا استصحاب اصل باشه یا حکم، مخصوصا که بعضی از اصولین هم گفتن استصحاب حکم به بقاء مکان، شاید استصحاب نه و حکم باشه، چه دلیلی وجود داره که استصحاب رو شما اصل گرفت؟ عرض کنم که نکته اصلی به نظر ما در باب استصحاب این که اصل فهم عرفی و عقلایی سه نکته، یک روایتی که بگیم به صورت اصل ما نداریم و اختلافی هم که آقایون دارن در باب استصحاب در حقیقت در همینه. ما انشاءالله بعد عرض میکنیم ولی آخر بحثی که شاد امروز یا فردا تمامش بکنیم، عرض میکنیم وقتی تحلیل ما اندل عرف رو میکنیم میبینیم برخوردشون با استصحاب برخورد یک اصله، این عرف ارتکاز عرفی ما اینه، این انشاءالله توضیحشه سابقا که رنگ گفتم بازم عرض میکنم. پس بنابراین این سوال پیش میاد، اهل یقین لا یزول به شک، لا ینقض الیقین به شک، آیا این حکمه یا اصله؟ ما چون عرض کردیم امور اعتباری یک خصلتی داره، همیشه به لسان دلیل و به لسان اون به اصلا نکته‌ای که این حکم آورده باید نگاه کرد، اون دلیلی که حکم آورده اون خیلی مهمه. مثلا اگر دلیل ما لا ینصرف حتی یسمع باشه، لا ینصرف به حکم اشبه، چرا؟ بگیم از لا ینصرف یعنی پیغمبر مخالفه، تو خودت با وضو می‌بینی، ببینید تو خودت با وضو می‌بینی، قبلا وضو داشتی، قبلا با طهارت بودی، حالا هم با طهارتی، خب خیلی احتمالش هست اون خیلی خلاف ظاهره، فوق العاده خلاف ظاهر، که مراد از لا ینصرف بقای طهارت باشه به صورت اصل عملی به صورت استصحاب، جدا خلاف ظاهر. ولی ابن علی مستیقن این متن، این احتمال داره در حد، چون ببینید یه دفعه میگه ولی مثلا شک به این رکعت دو و سه کرد، پیغمبر هم ولی ابن علی رکعتین، اگه گفت ولی ابن علی رکعتین این حکمه، چون توش چیزه، اگر گفت ولی ابن علی یقینه احتمال اصل بودن قویه، اینه یقینش هنوز باقیه. وقتی گفت ولی ابن علی مستیقن، ببین دقت کنید در بحثی که در طول تاریخ اسلامی خیلی روش کار شد همین مباحث الفاظ بود، تحلیل مباحث الفاظ، ولذا عرض کردیم در کتب ادب علم بیان متصدی این تحلیل هستن، اما در علوم دینی بیشتر این تحلیل ها در اصول واقع شد، علم اصول این کار را انجام داد. اونجا تو تفاسیر هم مباحث خوبی راجع به مفردات قرآنی هست، لیکن انصافا تحلیل های خیلی خوب دقیق علمی رو تو اصول دادن. اگر میگو ولی ابن علی رکعتین حکم بود، ولی ابن علی یقینه به اصل نزدیکتر بود، ولی ابن الان مستیقن، مراد از مستیقن رکعتین. اینجا نکتهش اینه که رکعتین رو به صفت یقین ملاحظه کن، یه رکعتین به صفت مستیقن، نگو به علا یقینه، مستیقن، مستیقن رکعتینه. خوب دقتین، من میخوام شما رو با ظرافت‌های لفظی آشنا بکنم که این چقدر تأثیر گذاره. چون کلمه یقین آمده ولو در هیئت، در ضمن هیئت، در ضمن ماده بسا اینجا، این کلمه احتمال این که مراد توسعه یقین باشه توش هست. رکعت این بود نه، لا ینصرف نه، حالا لا تنقض الیقین به شکی هم که ما داریم همینطور که توضیحش عرض میکنم. پس بنابراین خوب دقت بکنی که بر فرض هم ما اینو قبول کردیم، باید ببینیم اصل از او استفاده میشه یا میشه از او حکم در آورد. وظیفه ای تو این است که بلند شرکت سوم اضافه کنی و چهارم دو رکعت دیگه بعد بخون. ولی ابن علام مستیقن اینه. و من عرض کردم در روایات اهل سنت تا اونجایی که من دیدم، احاطه ندارم بشون، در روایاتشون تا اونجایی که فقط این متن یک کمی مهم این معنا هست که استصحاب باشه. و اما در میان روایات ما نه، فن الیقین لا یصاب شک خوبه، لا ینقض به شک در این جهت خوبه، و اما لا تنقض الیقین به شک اخباری ها میگن، چون گفته فن کنت علی یقین من وضوئک، الف لام الیقین مال جنس نیست، مال اهل ذکریه، و لا تنقض الیقین یقین به وضو. اینا اگر تنقض مراد یقین به وضو باشه، این شبه داره که حکم باشه، این شبه هم داره که اصل باشه، هر دو طرف درش هست، یعنی واضح نیست. پس اگر مفادش این بود که این کار رو بکن، این میشه حکم. اگر مفادش تصرف بود، این میشه، یعنی اونم تصرفه، تصرف در موضوع یا در معنا شد، اون میشه اسمش اصل عملی طبق توضیحی که داده شد. و اینجا این سوال میبونه که این به اصطلاح معانی که ذکر شده آیا اینا اصلن یا حکمن؟ چون این معانی عرض کردم در کتاب مثل اشباح و نظائر سیوطی آمده. طبعا ما اگر یک کتاب میخونیم مرادمون همش این کتاب نیست، همین موضوع اشباح و نظائر که اصطلاحا ما بشونیم قواعد فقهیه، این مذاهب اربعهشون همه به همین اسم کتاب دارن، الاشباح و نظائر. این الاشباح و نظائر سیوطی اون مذهب شافعیه، مالکی هم دارن، حنفی هم دارن، همشون دارن. اگر غرض یکی شما میخونیم، نه اینکه خیال کنه علم اول و آخر در این کتابه. عرض کردم اخیرا حتی عبازی ها عرض کردم، حالا بحث ما سر مذهب اینا نیست که خوارج حساب میشن، حتی عبازی ها اخیرا کتابی در قواعد فقهی نوشتن، خوبم چاپ کردن، قشنگم هست. ما هم در بحث استصحاب یک مقداریشو خوندیم از خود کتاب این شخص. ایشون هم همین قاعده الیقین لا یزول به شک آورده و همین وجوهی که عرض کردیم اونجا هم آورده، از اهل سنت گرفته. در دو تا از حاشیه هاش در اون کتاب، در دو تا از حاشیه هاش از مبانی استنباط آقای خویی هم نقل میکنه، مال برمایه سید که بود، آقای کوکبی، از اون هم نقل میکنه، خیلی عجیبه، نه زیاد اما یه مقداری از اون هم نقل میکنه، لکن بیشتر نقلش از کتب اهل سنت. قضیه میخوام بگم قواعد فقهیه چیزی نیست که پیش ما نوشته شده باشه، قواعد فقهیه در مذاهب اسلامی هست، چهار تاش که به اسم الاشباح و نظائر چهار مذهبه، این به اسم القواعد الفقهیه چاپ کردم. به هر حال من از کتاب الاشباح و نظائر جلال سیوطی که قواعد فقهیه بر مسلک شافعی است، از این میخونم، میشه بقیهش هم با اون کتاب دیگه مقایسه کرد. ایشون پنج تا قاعده اول ذکر کردن که اساس فقه به این پنج تا قاعده است. قاعده دومش القاعده الثانیه الیقین لا یزال به شک. ایشون در اولش هم گفت اصلا این قاعده استصحاب سه چهارم فقه تعبیرش اینه که سه چهارم فقه بر او بنا شده. البته بنای اصحاب ما در استصحاب در شبهات حکمیه اختلاف دارن، اما در شبهات موضوعی تقریبا اتفاقیه که به شجوع میشه. این مرادیشون از سه چهارم فقه بیشتر هم به شبهات موضوع مثلا قضا و اختلاف بین افراد و طرفین و اینجور چیزه. ایشون این رو به عنوان قاعده ثانیه، من هدفم اینه، چون یه بار دیگه هم در احوال بحث استصحاب خوندیم این موارد رو که ایشون گفته ذکر بکنیم و اشاره اجمالی که آیا ثابت هست یا ثابت نیست و آیا حکمه یا اصل عملی است. ایشون فرمودن دلیل ها قوله اذا وجد احدکم فی بطنه شیئا فاشکل علیه الی آخره، همین دو تا حدیث ایشون آورده، یکی مال اثناء نماز، یکی هم مال شک در اکان. بعد ایشون آوردند و متعرض شدن، لذا ایشون میگه اعلم ان هذه القاعده تدخل فی جمیع ابواب الفقه از طهارت تا دیان و المسائل المخرجه علیها تبلغ ثلاثه ارباع الفقه، سه چهارم فقه با همین قاعده الیقین لا یزال بشه. بعد ایشون فرمودن یندرج فی هذه القاعده عده قواعد، که الان ما دیگه میخوایم سریع بخونیم، اولا تقریبا سریع گفتیم، اون میخوایم جمع بندی بکنیم. منها قولهم الاصل و بقاء و ماکان علی ماکان، همین استصحاب یکی از قواعد و استصحاب قرار بود. عرض کردیم استصحاب که ایشون میگه در اینجا این درسته، البته اینا تمسک کردن به اون دو تا حدیث، اون دو تا حدیث موردشون خاصه، چون قائل به قیاسن گفتن بقیه ما آدم قیاس میکنه، لیکن عرض کردیم اون قیاس که باطل جای خودش، لیکن تفسیر خود استصحاب مختلف فیهاست فیه، به ذهن ما میاد اصل باشه، یک نوع تصرف در موضوع باشه. به هر حال این مطلب اول ایشان، یک قاعده استصحاب، این اجمالا ثابت میشه لکن نه کلیه. دو قاعدت و الاصل و براءت و ذمه، این برمان اصل دوم که ایشون آوردن، اصل کردیم براءت و ذمه پیش ما اصل نیست، چه استصحاب بخواد برگیره چه غیر، به استصحاب که بر نمیگرده، شون نکته دیگه ده. اساس البراءة پیش ما به عنوان اصل نیست، به عنوان یک قاعده عقلایی است، نه اصل. اون قاعده اینه که اگر انسان از دلیل فحص کرد و پیدا نکرد، اون حکم بر اون منجز نمیشه، پیدا نکرد دلیل نرسید حکم منجز نمیشه، و اگر حکم منجز نشد احکام جزایی نداره. این خلاصه این قاعده براءة، این اصل نیست، ابداع نیست، این سیره عقلاست. ممکن است عقلا بگن نه حکم منجز میشه و شما پیدا نکنید، احتمال که بدیم اونه ممکنه در مجتمعات بشری به حسب اجتماع و نکاتی که در اون جامعه هست و خصوصیات اون جامعه این مطلب عوض میشه. پس این یک چیزیست، قاعده عقلاییست که الان با شرایط فعلی ما هست، اگر گشتیم و پیدا نشد پس این منجز نیست، و اگر منجز نبود احکام جزایی نه، اینم قاعده عقلاییست، ابدا جز اصول عملی نیست.
اعتبار موجود که شما بیان کردید، یه موقع هست که اعتبار که میکنه فقط به فعل میکنه، یه موقع به ذهن میخواد، یه موقع عینا میکنه، اونجا می لحظ باقرایی اگه بارش
بکنه فهم میکنه همشون. این دو تا سه من شک هل فعل شیئن اولا فعل اصلا انهو لا یفعل لم یفعل ها، از کردم اینم از جزء فروع استصحابه، چون قبلا انجام نداده این استصحاب میکنه و اصلا هست، لکن این اصل در همه جا جاری نیست. مثلا در اثناء نماز باشه اگر شک کرد رکوع کرد یا نه قاعده تجاوز جاری میشه، این رو بعد چون خودش به یک نحوه دیگه گفته بعدا میگه. پس این که اصل عدم فعل است، این ثابته و جزء فروع استصحاب است. قاعده چهارم، قاعده تو الاصل و العدم، اصالت العدم عرض کردیم، توضیح دادیم اصالت العدم به معنای این که شی در واقع نیست، این ثابت نیست، نه عقلاییست نه عقلیست و نه عرفیست، عرف مثل عرف هم شون قائل باشه. و اما اصالت العدم به معنای این که عدم عارض باشه، و به اصطلاح به این معنا که مثلا نمیدونیم آیا مثلا زید بچه دار شد یا نشد، اصالت العدمی که به معنای علم باشه، یعنی ما علم نداریم پس به حسب ظاهر نیست، اصالت العدم به حسب علم و ظاهر و مقام اثبات، این هم ثابته، مرجعش هم به استصحاب. البته من توضیحاتش عرض کردم کرام مراره، فرقش با استصحاب در اینه، در استصحاب یک لحاظ میکنه، تنزیل میکنه، یعنی میگه این زید تا پیار سال بچه نداشت، حالا هم بچه نداشت، ببینید اما یه دفعه اصلا شک میکنه زید اصولا بچه‌کار نداره، پیار سالش اصلا زید بچه دار شده نشده، اصل عدمش. لذا در باب اصل عدم حالت سابق که عدم بود لحاظ نشده و کشیده نشده به زمان فعل. خوده چون عرض کردم امور اعتباری شأنش اینه یک زاویه رو در نظر میگیره طبق او اعتبار میکنه. اصلا امور اعتباری توضیح دادیم. این در باب استصحاب عدم مثلا میگه زید تا 2 سال قبل ازدواج کرده بود بچه نداشت، تا 1 سال قبل بچه نداشت، ازدواج کرده بود بچه نداشت، الان شک میکنه، میگن همون عدم رو بکش از استصحاب بکن همون بی بچه بودن تا الان، میشه اشکال نداره. اما یه دفعه اصلا شک میکنه کار به سابق، اصلا زید بچه دار شده نشد، حالت سابقش هم نگاه نمیکنه، زید بچه دار شده نشد، اصل عدمش. پس فرق اساط العدم با استصحاب عدم در اینه. این همون نکته ایست که مرحوم شیخ من توضیحاتش کرد در کلمات علمای ما، چرا سال علمای اهل سنت که دیگه بیشتر اینقدر این اصول عجیب غریبه جاری میکردن، مرحوم شیخ داره این اصول مرتب کرد، خیلی به هم پاشیده بود رحمت الله شیخ و اساتیدش. انصافا علمای شیعه در این 3-4 قرن اخیر خیلی در تنقیح اصول و لایروبی اصول به اصطلاح ما خیلی کار کردن، خیلی مرتبش کردن. مثلا استصحاب عدم حجیت با عدم حجیت، شیخ میگه استصحاب عدم حجیت نمیخواد، نمیخواد شما استصحاب کن، چون همین که شک کردیم حجت اصلا از عدم حجیت. وقتی اگر شما با مجرد شک یک اثر رو بار کردین دیگه نمیخواد بگین من سابق نگاه میکنم حجت نبود، الان اون عدم حجت بکشم، تا حالا نمیخواد بکشین، نمیخواد نگاه بکنین، همین که شک کردی عدم حجت، همین تو شک کردی میشه عدم حجت. حد احراز میشه دیگه، احراز که نشد عدم حجت. نمیخواد بگی که سابقا نبود حالا اون نبودن میخوام بکشم، کشیدن نمیخواد، احراز حجت نکردی لیس به حجت تموم شد. شیخ آمد گفت شما استصحاب عدم حجیت نکنید، نیازی به استصحاب عدم حجیت نید، چون در استصحاب کارش اینه میگه این حجت نبود، شک میکنیم قرار داده نه، همون عدم رو میکشیم تا زمان فعلی خودمون. همین که شک کردی حجت نیست، تمام شد دیگه، نمیخواد بکشی از اون سابقه، بکشی تا زمانم. این بحث مرحوم شیخ در اول زن داره و بحث درستی هم هست و این بحث هم ما توسعه دادیم که خیلی عجیب، مثلا استصحاب عدم و اصالت العدم. پس اینه که ایشون قاعده اصالت العدم رو ایشون گرفته به عنوان یک اصل از فروع الیقین لا یزال به شک، این هم درست نیست. اون خودش اصالت العدم به معنای عدم علمی، اصالت العدم به معنای عدم واقع، در واقع نیست، این باطل اساس نداره. اصالت العدم معنی در علم ما نیست، پس ما نمیدانیم و نمیدانیم رو به منزله نبود و ظاهرا در علم این اشکال نداره و ربطی هم به استصحاب نداره. این بله خب اصالت العدم اغلایی است، البته خب محدودیت داره اینا، مثلا حتی اگه شک در قرشیت زن کردن یا اصل عدمه، اینا هم نگفتن این دیگه نمیشه، چون بالاخره این زن در حین انعقاد نطفه قرشی بود یا نبود، اگر قرشی بود هنوزم از نبودم نیست، ما از هینه انعقاد نطفه خبر نداریم، فلزا اصالت العدم این بحث دیگری است، اون بحث دیگری است که در بعضی ها جاری نمیشه. چندم شد این اصالت العدم؟ سوم شد؟ چهارم شد؟ چهارم شد؟ پنجم، قاعدت و الاصل و فی کل حادثه تقدیر او به اقرب زمان، اینم قاعده پنجم که از الیقین لا یزال به شک در آوردن. عرض کردیم این قاعده در کتب اصول ما در تنبیهات استصحاب آمده و اسمش هست اصالت و تأخر الحادث، حالا ایشون به اسم دیگه برداشته، همون مثال های معروف در فقه، در فقه هم ابتدا این زیاد داشت نسبتا، میدونیم وارث مسلمان شده، میدونیم طرف هم مرده، نمیدونیم اسلام بعد از موت بود تا ارث بذاره یا اسلام قبل از موت بود، اگر قبل از موت بود ارث بذاره، بعد از موت ارث نمیده، من زاره اشتباه بود. اگر شک کردیم اینا تا اصل این است که اسلام بعد از موته، این اسم روشن الاصل تقدیر و فی کل حادثه تقدیر او به اقرب زمان، این اقرب زمان بعد از موته تا قبل از موته. عرض کردیم در محل خودش چینه، اصلی ما نداریم، اصلا تأخر الحادث نداریم، با یه اشارات خاصی استصحاب جاری میشه به اشارات خودش، چیز خاصی نیست. این شد پنجم. ششم، الاصل فی الاشیاء الاباحه حتی یدل الدلیل علی التحریم، اساطع الاباهه در اشیاء. من عرض کردم یک تعبیری این حقیقت صاحب تقصیر به کار بردم، خیلی هم اصرار ندارم چیزی که انحصاری خودمونه بشه، چون جایی ندیدیم از مشایخ هم نشیدیم، خیلی هم بشه اصرار داریم. گفتیم ما یک قاعده هند داریم، یه اساطع الهند. قاعده هند یعنی این که هر شیئی در واقع به عنوان حلاله، اصلا خود شارع اونو حلال، تا خود شارع اونو حرام بکن، اینو بشیم قاعده هند. این اصطلاح بنده هم. مثلا سیگار به عنوان حلاله، مثلا سیگار، و به عبارت دیگه هر چی خداوند در روی کره زمین و ماه و آسمان و زمین و این تمام اینا خلق کرده، تمام اینا واقعا حلاله مگر اونایی که شارع حرام کرد. اینو بشیم قاعده هند. یک چیز دیگه هم بشیم اساطله، هر چیزی که شک درش بکنیم مادام مجهوله حلاله، مگر علم پیدا کنیم. اینجا میگیم مگر علم پیدا بکنه، لذا اسم اینو باشیم اصالت الهل. یک قاعده هل درست کردیم، یک اصالت الهل. مثلا سیگار به نفسها حلاله، این میشه قاعده هل. سیگار به عنوان انها مجهول الحکم حلاله، این میشه قاعده اصالت الهل. پس یک قاعده هل، یک اصالت الهل. این الاصل فی الاشیاء الاباحه حتی یدل دلیل علی تحریم، این در عباراتشون خیلی روشن نیست که مرادشون قاعده است یا اصله. به هر حال به نظر ما اصالت الهل الان در روایات ما اصالت الهل داریم در شبهات موضوعیه، نه در حکمیه، و اونی که به درد اصول میخوره اصالت الهل در شبهات حکمیه است. من مفصلا در محلش اثبات کردیم دیگه، تکرار نمی کنیم. کلیه روایتی که ما در هل داریم همش در شبهات موضوعی هست، در شبهات حکمی نداریم. حالا یک بحث، بحث دیگه، اصولا ما قاعده هل ثابت شد، خلق لکن مافل از جمعی ها کافیه و اسیر اغلا هم هست حالا الاخر، و یک دستیر اغلایی هم هست که دلالت بر قاعده هل میکنه. اگر قاعده هل ثابت شد دیگه جای اساطع الهل نیست، چون میگه شی فی نفسه حلاله.
قاعده هل کار خیلی مشکلی،
چرا دیگه؟ قاعده هل معناش اینه که واقعا حلال تا به ما برسه، تا نه روشن، تا نه روشن نشه حلاله. نه برسه یعنی روشن باشه برام. شک هم که بکنیم باز قاعده هل جاری میشه. علی ای حال این الاصل فی الاشیاء، اگر مراد ایشان قاعده هل، این جزء اصول نیست، این قاعده است و حکم واقعی است. اگر مراد ایشون اصالت الهل، به حسب دلیلی که در روایات ما هست اصالت الهل در شبهات حکمیه نداریم. البته بنای اصحاب هست، البته میشد کمی از اصحاب قاعده قاعده حضر شدن، به الا بنای اصحاب مشهور اینه. اخباریه اصولی هم که، اخباریه متأخر هم که قائل شدن به این که وجوب احتیاط و اساطع الهل جاری نکرد. و اگر مراد در موضوعات خارجی باشه داریم چند تا روایت، و همه روایتش هم تو سندش یک نقی داره. بهترین شکل روایتیست که دوش عبدالله ابن سنانه، که چون مشابه اون روایت از عبدالله ابن سلیمان آمده، اونم تازه اصحش اونه. یکی من روایت مسعده که چند روز راجع بود صحبت کرد، علا کلو شیئن هو لک حلال حتی تعرف انه حرامون بینه دیگه، چون توضیحات اینها گذشت بیان مطلب شد. پس این مطلبی که ایشون فرمونده این شیشون بود ظاهرا، این مطلبی بلا میگه من شما را چگر فراموش کردم. بله قاعده هفتم، الاصل فی الابزا، ابزا بوز یعنی در مسائل زنها، اصل تحریمه. اما دوست این ربطی به استثاب نداریم، به احتیاط بیشتر میخوره. قاعده هشتم، الاصل فی الکلام الحقیقه، اساس الحقیقه در کلام. این دو خب آقایون به حساب آن اصل گرفتن، الاصل فی الکلام الحقیقه. نکتش هم اینه که معنای حقیقی یقینیست، معنای مجازی شکه. الیقین لا یزال به شک، لا تنقض الیقین به شک، شما به یقین عمل بکنید و حمله بر معنای حقیقی بکنید. البته اگر این باشه احتمالا به حکم اشبه باشه تا به اصل، یعنی شما کلام را حمله بر معنای حقیقی بکنید، نه اینکه اون معنای حقیقی رو مثلا توسعه بشه. به هر حال اینم هشت تا مسئله، نه تا شد، هشت تا شد، هشت تا مسئله شد که ایشان بله به اصطلاح در فروع الیقین لا یزال و به شک قرار دادن. دو تا هم در احتمالات کلمات اصحاب بود که قاعده شک ساری بود، یکی هم مقتضی و مانع بود، شد 10 تا معنا که عشرتون کامل مجموعه از لا تنقض الیقین به شک 10 تا احتمال در آمد. این آخریش حکمش نگفتم، این که علی اصل فی الکلام الحقیقه درسته، اما این اصل یک میثاق عقلایی است، اصلا اصل نیست، این قاعده است، اصلا میثاق عقلایی است، این ربطی به اصل نداره، ربطی به قاعده علی یقین لا یزال به شک نداره. علی اصل فی الکلام الحقیقه بلکه لذا ما عرض کردیم طبق میثاق عقلایی، چون چند بار عرض کردیم و نکته داره، گاهی اوقات خلاصه بحثش عرض می‌کنم، یه بحث اونی که نکته حجیت ظهور چیه، بحث کبروی حجت نه صغرای، چرا ظهور ظاهر کلام حجت. دو رأی هست، یکیش خیلی معروفه که مرحوم شیخ هم به همین مناسبت، مرحوم شیخ در بحث زن در رسائل از اصولی که یعنی از اموری که به زن درش هست هم از ذالک حجت 5 تا ذکر کرده در مقصد دوم به قول خودش که در زنه تأسیس عرض کرده که اصل اولی در زن عدم حجیت زنه، الا در این 5 مورد رو ایشون آوردن، یکی ظواهر کلامه، اگه از اون موارد اجماع منقوله نمیدونم استثناء تا خبر واحده و به اصطلاح ظواهر کتابه، یکی هم ظواهر الفاظ. اینی که ایشون جزء زن آوردن، خب ادهی هم بعدش جزء قطع آوردن، کسانی که زن آوردن یا قطع آوردن نکتهشون فقط بحث زن و قطع نیست، بحث اساسیشون اینه که اون نکتهی که ظهورات حجتن چیه، اون نکتهش ادهی عقیدشون برای این که نکتهش اینه که ظهور طریقیست زنی به مراد متکلم. ببینید ظاهر کلام شما رو به مراد متکلم میرساند زنن، لذا از باب حجت زن وارد شد. شیخ هم از همین رو عده هم عقیدشون که نه بحث مراد متکلم نیست، خب میگه آب بیار، آب یعنی آب بیارم معناش واضحه هر دوش، و یک میثاق عقلایی هست که اگر ما قرینه ای رو اقامه نکردیم آب بیار یعنی آب بیار دیگه، چیز دیگه ازش بخواد اراده بشه قرینه میخواد. اگر میثاق عقلایی باشه حجیت ظواهر از باب زن نیست بلکه علم آوره، چون بنای عقلا قاعده است اصلا محاوره اینه. این اصطلاح هم بهش میگن میثاق. مرحوم مرمازیا در عده از موارد در همین تغییرات خودشون به این نکته اشاره، مرمازیا این مبنا رو دارن، لذا خوب دقت کنید، کسانی که ظواهر رو از باب زن حجت میدونن اون تفسیری است که در حجیت ظواهر دارن، بعضی از ظاهر رو مثلا میگم آب بیار یعنی این لفظ آب بیار از مراد من دلالت میکنه بر مراد من، راه هست طریق هست به مراد من، لکن به نحو زنی، کاشف زنی است از مراد. اونای دیگه میگن نه بحث کشف زنی نیست، یک میثاق عقلایی است، یک بنای عقلایی است، به این که آب به معنای معینه، بیارم به معنای معینه، اگر گفت باید اون بیاره. این مجموعه احتمالاتی که در دلیل استصحاب بود و عرض شد که بعضی ها قائلن که در تمام اینا حکم، حتی خود استصحاب، شاید کسانی که استصحاب رو گفتن الحکم به بناء به بقاء ماکان نظرشون به این باشه، روایتش هم خوندیم، ولیکن به ذهن ما معلوم شد که ادی از اینا اصلا جزء اصل نیستن. البته ایشون بعد یک بحثی هم داره، این بحث هم حالا چون ما الان خودش همین ایام مشغول بودیم، ایشون بعد از این که این موارد استصحاب دیگه، حالا من اگه بخوام بخونم طول میکشه دیگه، انصافا خیلی خارج میشیم از بحث، لکن دیگه آقا خواستم مراجعه کنم. ایشون بعد یک فصلی داره که قال بعضهم بله قبل فوائد، که چند تا فایده داره، صفحه 151 این کتاب جلد یک، این چاپی که دست من، چون چاپ های فراوان داره این کتاب، یکیش اینه که لا یزال حکم الیقین به شک الا فی 11 مسئله، 11 تا مسئله رو برده. اگه بخوایم اینا رو بخونیم، بعدش هم گفته که بعضی گفتن نه این درست نیست استثناءات، به هر حال دیگه خیلی طول میکشه. اون نکته‌ای که به درد ما نحنفی میخوره که همین تنبیه 14 مرحوم شیخه، الفائده تو سالسه، قال النووی اعلم ان مراد اصحابنا به شک در باب استصحاب هو تردد بین وجود شی و عدمه، سوا اون کانت طرفان فی تردد سوا او احد و هما راجه هم. همین است که من تو تنبیه 14 آوردیم، قرآن گفتیم بخونیم، در از خیال نفرمادیم مال ماست. از شک مراد از شک اهم است از این که تساوی طرفین باشه یا احد و هما راجه باشه. روشن شد؟ یعنی مثلا فرض کنید وجود راجه باشه لکن غیر معتبر. فهذا معنا فی استعمال الفقها و کتب الفقه. این نووی با اینکه انسان عمر جوانی هم داشت 45 سال فوق تا آخر عمرم ازدواج نکرد، تو مدرسه بود و قول ما انصافا هم خیلی کتاب نوشته و انصافا هم مرد ملایی است، در میان شافی ها خیلی خیلی از شخصیت هایی که من بهشان اعتقاد دارم نووی است. میگم با عمر کمی که داره و کتاب های بسیار خوبی هم داره، خیلی آثار علمی خوب داره فوق العاده. علی حال این مطلب ایشون نوشته همین مطلبی است که ما در قرص اینو می‌خواستم بگم که خیال نکنید در کتاب شیخ انصاری یا مثلا در ثروات مرحوم نایلی نامده. نووی به نظر قرن 7 باشه فکر می‌کنم، اگه اشتباه نکرده باشم قرن 7 که الان قرن 15 هست. قرص این که ایشون که از فقهای شافعی قرن 7مه ایشون هم این مطلب داره، این مطلب در کتب. بعد ادعاش اینه که اصولا در کتب فقها اینطوره، شک شامل ظن هم میشه، ظن غیر معتبر. اینم حرف بدی نیست و توضیحاتش هم گذشت. این تا اینجای مطلب که بعد انشاءالله جمع‌بندی نهایی بشه.